العالمین لتراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی اشتراط البصر و انتهى الکلام الى عدم اعتباره و اشتراطه فی مشروعیت قضاء القاضی نظرن الى اطلاق ادلة الناس و عدم ثبوت مقید لهذا الاطلاق. ثم یقع الکلام فی اشتراط الکتابه و ایذن المشهور اشتراطه بن قد ینسب الى اتفاق الاصحاب و اجماعهم لعدم معروفیت القائل بالخلاف، لكن مقتضى التحقيق عدم اشتراطه و ذلك لعدم التصريح بهذا الاجماع في كلام من دعوه دعوى الاجماع في المقام و اما بحسب الادله فمطلق المطلق بحاجة الى مقيد. اطلاق ادلة الناس دل على نفوذ قضاء القاضي الواجد للشرائط المذكورة في النصوص، ولم يذكر الكتاب من تلك الشروط، ولم يقم اي دليل على اعتبار الكتاب. الشهرة الفتوائية لا تصلح لاطلاق لتقييد اطلاق الخطاب اللفظي كالكلام في اشتراط الضبط. وبعض شرائط اخرى كل ذلك لا دليل عليها، واصل مقتضى اطلاق ادلة الناس، ولم يرد أي مقيد لهذا الإطلاق لا بالنسبة إلى البصر ولا إلى الكتابة ولا إلى الذبط ولا بالنسبة إلى بعض شرائط أخرى قد يقال في المقام. ثم يقع الكلام في اشتراط الرجولية. وقع في هذا الشرط الكلام بين الأصحاب، وللمحققين والفهول في ذلك بحث طويل، وكتب في هذا الشرط وفي هذه المسألة رسالات ومقالات مفصلة. وأول ما ينبغي أن ينظر إليه في المقام مقتضى القاعدة الأولية. اختلف الباحثون في مقتضى القاعدة الأولية في المقام. بعضهم قالوا مقتضى القاعدة نفوذ قضاء المرأة وعدم النفوذ قضائها بحاجة إلى الإثبات بدليل، وبعضهم قالوا بعض المحققين يعني أكثر المحققين قالوا بأن مقتضى القاعدة عدم نفوذ قضاء المرأة وإنما يحتاج نفوذ قضائها إلى دليل. فأول ما ينبغي البحث عن نفس مقتضى القاعدة حتى نؤسس أصلا في المقام نرجع إليه. لو لم تتم دلالة الكتاب، دليلية الكتاب والسنة والنصوص والأدلة الخاصة في المقام نرجع إلى هذا الأصل. نقول مقتضى الأصل الأولي عدم نفوذ قضاء المرأة، وذلك لعدم حكم العقل بولاية بشر على بشر. القضاء حكم تصرف في أموال الناس، في أنفسهم، في أعراضهم، في فروجهم، وهذا التصرف لا ريب ولا شك أنه ولاية ولا حكم للعقل بولاية بشر على بشر، بل العقل يحكم بعدم ولاية بشر على أي بشر آخر، فذلك لأنه يرى ملاك الولاية في وجوب شكر المنعم أو في وجوب دفع الضرر المحتمل أو المالك الحقيقي، وهذه الملاكات الثلاث يراها العقل لله تعالى خاصة لخالق البشر، لأنه الذي أنعم الناس والإنسان بنعمة الحياة والعقل والحواس الخمس التي هي أصول النعم، ولا تعد سائر النعم بدونها نعمة أصلا وأبدا، فهو المستحق للطاعة والعبودية، وأيضا الضرر الخالد العقاب الخالد الأخروي، إنما الله تعالى هو المسيطر عليه، بيده العقاب الخالد والثواب الدائم، لا بيد أحد من البشر، لا يقدر غيره تعالى على دفع العقاب الأخروي الخالد عن أي بشر، فمن بيده العقاب الدائم يحكم العقل بامتثال طاعته بامتثال أوامره وطاعة أوامره، فيرى له حق المولوية والطاعة لا لغيره. وأيضا المالك الحقيقي إنما هو الله تعالى، لأنه الخالق لكل شيء وخالق الإنسان خالق العقل، ولذا يحكم العقل بأن له الولاية الحقيقية، فله الولاية على سائر المخلوقات على جميع الناس الإنسان، ليس لأحد من البشر حتى الأنبياء، ليس لأحد من الأنبياء هذه الولاية، لعدم وجود هذه الملاكات الثلاث في غير الله تعالى، فالعقل يحكم بعدم الولاية وعدم النفوذ، فمقتضى القاعدة العقلية الأولية عدم مشروعية القضاء لأي إنسان بلا فرق بين الأنبياء والأوصياء والأئمة وسائر الناس، وإنما يكون مشروعية القضاء بحاجة إلى إثبات من دليل من جانب الله تعالى الذي هو الولي الحقيقي، فمن ثبت في حقه بحجة شرعية من جانب الله تعالى الولاية على الناس بالحكم والقضاء نقول بثبوت الولاية له وجواز قضائه ومشروعية قضائه، ومن لم يثبت فلا، هذا ثبت بالضرورة بالسريح الآيات القرآنية في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق الأنبياء، وأيضا ثبت بالنصوص المتواترة المفسرة وغير المفسرة للآيات للأئمة المعصومين عليهم السلام، أيضا بأدلة بلاية الفقيه للفقهاء الرجال للرجال الفقهاء، وأما النساء فهو أول الكلام لا بد فيه من البحث، فمقتضى القاعدة الأولية عدم ثبوت الولاية للنساء. مع ذلك بعض المحققين كتبوا رسالات في أن مقتضى القاعدة جواز قضاء المرأة وله تقريب يأتي بيانه، عرض بکنم که تفسیر بحث این که در اون اشتراط بصر دیروز کلام بود، خب قضیه حضرت یعقوب البته مطرح شد، لکن همونجا که دیروز عرض کردم مسئله فبیذت عیناهو فهو کظیم، این به معنای نابینایی نیست، به معنای کمسویی هست، کما این که در مجمع البیان تصریح کرده در ذیل این آیه قولی، و روایتی از امام صادق سلام الله علیه آورد در مجمع البیان که سائل سؤال کرد از وضع حضرت یعقوب در این قضیه، حضرت هیچ اشاره‌ای به امام نکرد و چون در مقام بیان بود راوی از تفسیر این آیه سوال کرد از حضرت، خب اگر مسئله اما بود حضرت این رو ذکر میکرد و فرمود که در بعد از اینکه این روایت مجموع بیان آورد گفت که قیل، گفته شده است که ابیضت یعنی اینکه چشمش کمسو شد. بله، عبارتی که در مجموع بیان من اینجا نوشتم خدمت شما عرض کنم، در ذیل همین آیه که ابیضت عیناک و کذیم، کذیم که یعنی که کذیم غیظ دیگه، خود ایشون هم گفته سمی الکاظم بالکاظم علیه السلام بالکاظم لانه کاظم الغیظ والکاظمین الغیظ، کذیم یعنی من یکذم غیظه، کسی که غیظ خودش رو فرو میشونه، یعنی غصه خودش رو حضرت یعقوب به کسی ابراز نمیکرد. یک سر سوزنی در مجل بیان اومده، اون ناراحتی که داشت به لب نمی آورد، به زبان نمی آورد، حتی برای خویش و قوم خودش هم ابراز نمی کرد. بله، البته کذیم نسبی است دیگه، غالبی است. البته خدای تعالی بعضی جا خبر میده از نگرانی ایشون، ولی حالا اینکه به مردم یا به اهل و عیال خودش میگفت این آیه دلالت نداره، ممکنه که در خلوت با خدای خودش این رو اظهار میکرد که خدای تعالی داره خبر میده، فلذا با هو کظیم منافات نداره. بعضی از احوالات حضرت یعقوب رو قرآن نقل میکنه، فوا اسفا علی یوسف، که این الفاظ رو چند جا داره، این ممکنه بود که در خلوت با خدا خودش مناجات میکرد، میگفت، نه اینکه در حضور مثلا دیگران، نه. بله، کظیم به این تفسیر شده. ابیضت عیناه دارد که در مجمع بیان که از امام صلی الله علیه و آله سوال شده، حضرت اینجور فرموده و یعنی هیچ اشاره به اما نکرده. بله، بعد دارد که وقیل انه اشرف علی الاما فکان لا یرا شیء الا شیئا کثیرا الا شیئا یسیرا، یک کم میدید. بله، بنابراین فرتت بصیرا هم دارد که صبح رو برش انداخت و لباس از یوسف رو آوردند و فرتت بصیرا، اینجا هم به معنای این که رجع ضیاء و بصرهی کاملا، یعنی ضیاء بصرش به هم مثل اول کامل برگشت. اتفاق فرمودید اینطوری معنای اما نیست. عرض میکنم که شرط کتابت، اون دیروز که بحث گذشت بصر رو عرض کردیم مفصل، وجوه نفی اثبات آوردیم و عمده عرض کردیم همین اطلاق مقبوله و معتبره ابی خدیجه هست که ذکر شده، اما کتابت هم همینطور، کتابت هم شهرت عظیمه حتی الی حد الاجماع نسبت داده شده، چون در مثلا در ریاض دارد اینجور عبارتشه که من بلوغ شهره الی حد الاجماع لعدم معروفیت القائل بالخلاف من الاصحاب، تا این اندازه، ولیکن خود محقق که صاحب شرایع باشه تردید کرده در این که شرط باشد یا نه، تردید کرده در شرایع و هل یشترط علمه بالکتابه، این عبارت اونی که خوندم از ریاض بود، اینی که الان میخونم از شرایع هست، و هل یشترط علمه بالکتابه فیه ترددون، خودش میگه ترددون نظرا الی اختصاص النبی، خب دلیل میاره، بعد میگه ول اقرب اشتراط ذلک، خب حالا وجه اشتراط کتابت چیه، وجه عدم اشتراط چیه؟ وجه عدم اشتراط روشون یک استشهادی که کرده صاحب شرایع این است که خود پیامبر اسلام کتاب نمیدونست، یعنی نوشتن رو نمیتونست، اون آیه شریفه دارد دیگه، ولا تخطه به یمینک ما تدری مل کتاب ولل ایمان، بعد در جای دارد که ولا تخطه به یمینک، نمیتونستی خط بنویسی، اصلا ثبات نداشته، از امی هم وجه تسمیه امی یکیش اینه، یه وجهش، خب معذالک پیامبر بوده، این رو ایشون خودش اشاره کرده که دارد که نظرن الاختصاص نبی به رئاست العامه مع خلوقی فی اول امره من الکتابه، و این که ابتداعا نداشته. بعد دارد که الاغرب اشتراط و ذالک خودش داره، حالا ما متن خود جواهرم بخونیم خوبه، در اینجا بهتره کاملتر میشه، در صفحه 20 ایشون دارد که بعد و اقرب و حد یشترط علمه بالکتابه فیه تردد نظرا الى اختصاص النبی صلی الله علیه و سلم بالرئاسة العامه مع خلوه فی اول امره من الکتابه و اقرب من ذلك قوله. اقرب یعنی این که خیلی با غینه، یعنی صاحب جواهر دارد که تعجب میکند، استبعاد میکند کلام صاحب شرایع رو. میگه عجیبی که ایشون تردد کرده با این که اینجا مشهور اینطوری است و قبل از ایشون مخالفی هم شناخته نشده، تعجبی که ایشون اومده تردد کرده. و اقرب و منزالک و غریبتر و عجیبتر از این کلام ایشونه که چی؟ ول اقربو این با قافه اشتراط ذالک لما یضطر الیه من الامور التي لا تتيسر لغیر النبی صلی الله علیه و سلم المحفوظ بالاسم عن السحب والغلط و غیرهما بدون الكتابه. که میگه که حتی صاحب شرایع به اصطلاح گفته که اقرب اشتراطه، خودش گفته اقرب اشتراطه. بله تردد کرده اول، بعد خودش هم گفته که اقرب اشتراطه. اون وقت نتیجه چی هست؟ بل فی المسالک نسبت او الی شیخ و اکثر الاصحاب الی آخر. بعد وجه قرابت رو صاحب شرایع بیان میکنه که هیچ دلیلی نداره، وجهی که ما استبعاد میکنیم که تعجبه که اینا چطور کتابت رو شرط کردند و حتی مخالفی هم به صراحت دانسته نشده، فقط صاحب شرایع اومده تردد اظهار کرده اما اسم مخالف رو نبرده، نسبت مخالف به کسی نداده و خودش هم که اشتراط رو قبول کرده. اینا وجهی که من صاحب جواهر استغراب میکنم و استبعاد میکنم، ایشون میگه این است که دلیلی ندارن، اینها دلیلی ندارن. اذ هو کما ترا لا دلیل علی سوال اعتبار المذکور الذی لا ينطبق على اصولنا، مگر همون اعتباری که صاحب شرای اشاره کردی که نبی مکرم اسلام اینطور بوده در اوائلش، مثلا خط نمیدونست و راست عامه داشت و این با اصول ما سازگاری نداره. اصول نا یعنی چی؟ یعنی قواعد ما. قواعد کی؟ قواعد فقه شیعه. چرا؟ برای اینکه خب مرد داریم، صحیحه ابی خدیجه داریم، اطلاق داره، نسب کردن، ادله نسب مطلقه. مگه ما نخوندیم هر مطلقی باید مقید بیاد؟ اصل بر این است که مطلق حجت، مطلق عموم حجتن، خطابات لفظی هن، خب باید مقید داشته باشه. هیچ مقیدی نیومده. هم اطلاق لفظی داره، اون اجعلو رجلن بینکم عرف حلالنا و حرامنا، اطلاق لفظی داره دیگه. رجلن یعنی الرجل العارف بالحلال والحرام، این طبیعی صادق هست بر جمیع افراد خودش، که بخشی از افراد این الرجل الامامی العارف بالحلال والحرام که موضوع حکم است در این مقبول و معتبر و صحیحه، این طبیعی است دیگه، افرادی دارد. خب بعضی از اصناف اون طبیعی کدوم هن؟ آقا العالمین بالکتاب. بعضی چی هست آقا؟ غیر عالمین به کتاب. بعضی ها به اصطلاح بصر دارن، بعضی ندارن. تمام این اصناف ضابطن، از ضابط نیستن. ضابط و غیر ضابط و عالم به کتاب و غیر عالم به کتاب و بصر و بصیر و اعما و اینا همه زیر مجموعه این کلیه چی هستن آقا؟ طبیعی هن. الرجل الامامی العارف بالحلال والحرام، این موضوعی است که در مقبله اومده، در صحیح ابی خدیجه اومده. اینطوره دیگه. و وقتی که اینطور شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که به اطلاق تمام این افراد چی میشه؟ شامل میشه. مقید برای قید نیاز به دلیل داریم، باید دلیل بیاد. این حاصل کلامی این است که ایشون میگه اصول نا اولی این، بل اطلاق و دلیل نسب فی نائب الغیبه یقتضی عدم او. اطلاقش هم البته ترقی کرده. اصول نا یعنی همین ادله مطلقات قضاوت که قیام به قسط رو عام کرده و ادله‌ای که عام کرده به اطلاقی به اقامه دین به انفاذ حدود، به انفاذ حدود الهی و غیره و غیره. اطلاق نسل در زمان غیبت هم که در زمان ما باشه اقتضای عدم اعتبار اینها رو میکنه. الا انه یمکن الاستغناء به وضع کاتب، میشه کاتبی هم گذاشت مثلا، حالا کتابت بلد نیست، نفر کاتب میره فلو خودش هرچی میگه میگه بنویس، لزومی نداره که حتما خودش کاتب کتابت بلد باشه. بعد الى آخر دیگه، این حاصل این بحث هست در اینجا. پس عمده دلیل بر اعتبار کتابت چی شده؟ شهرت عظیمه. یک. باز چه دلیلی اینا آوردن کسانی که میخواستن دلیل بیارن؟ دلیلی غیر از شهرت عظیمه در اینجا اقامت چی؟ نشده. برای اشتراط کتابت دلیل دیگری اقامه نشده. برای عدم اشتراط کتابت، خب صاحب شرایع یک دلیل رو اشاره کرده که نبی مکرم اسلام اوائل نداشته مثلا. حالا اونجا بگیم که حضرت پیامبر نبی بوده و خب کاتب داشته، در تاریخ هم اومده کاتبش امیرالمؤمنین بوده صلی الله علیه، از همون اول جوانی حضرت کتابت بلد بود، امیرالمؤمنین اسلام می نوشت، خیلی از موارد واسه حضرت خود حضرت امیر می نوشت، کاتب دیگر بود. این جواب بدیم این دلیل رو. اما دلیل دوم که اطلاق ادله نسب باشد، این کافیست به تنهایی، چون مقید میخواد، مقید میخواد، مقید لفظی با نداری. متوجه نشدم.
ملازمه عادیه است بین علم رو که عالم بودن به کتاب و سنت با کتابت، یعنی کتابت هم باید بلد باشه. ما در طول تاریخ یک عالم هم نداریم که عالم کتاب و سنت باشه اما کتابت بلد نباشه.
این نه دلیل نیست. بسیاری از روات ما اعما بودن و قدرت کتابت نداشتن از اول، ولی اسمشون در زمره مهمترین رواتی است که حضرات خیلی هم تعریفشون کردن، در صدر ربات بودن، فقهای ربات بودن. و عادتا یعنی بخواد بگی که امکان نداره، داره، چرا نداره؟ بله، چرا نبودن؟ و لذا این عادتا داره، عادتا اینجوری است که نشه. بله، این ملازمه عادی نداره چنین چیزی. بله، نتیجتا این میشد که ما بر اساس همون اطلاق اون روایات هست که کافی میدونیم. ضبط هم همینطور صاحب شرایع دارد که و منزاله که یزهر، بعد از اینکه این کتابت رو رد کرده صاحب جواهر دارد، و منزاله که یزهر و ندر فی جملت مما هو مذکور هنا حتی قول المصنف هنا و یدخل فیه ان یکون ضابطا ولو غلب علیه النسیان لم یجز نسبه. خب این ضابط هم همینطور، البته اگر نسیان غالب باشد به گونه ای که دیگه این شخص هیچ به حتی فتوا خودش هم یادش نباشد، به قول امروزی ها یک مرض خاصی بگیرد که کلا نسیان برش غالب بشد، اختیار خودش نداشته باشد، ولی اینکه آدم خود متدینی هم هست، عادلی هم هست، اما یادش نمیاد، نمیتونه دیگه، توانش نداره. خب این بله، این صلاحیت برای قضا ندارد. هم صاحب جواهر گفته، صاحب شرایع گفته، صاحب جواهر اینو تصدیق کرده. اما ما اینو کار نداریم، ما یک شخص عادی رو کار داریم، انسان عادی که بعضی ها خیلی یعنی ضبط دارن، حافظهشون خوبه، بعضی ها نه حافظه ندارن، اونجور فراموش میکنن. فراموش کردن طبیعیه، به گونه ای نیست که نسیان غلبه پیدا بکنه دیگه اعتباری به قول و کلامش نباشه، اینجوری نیست، طبیعیه. خب اینجور آدم به قول صاحب جواهر فرض کردیم که عادل دیگه، یا قاضی عادل دیگه، عادل حال خودش میدونه که گاهی فراموش میکنه. خب طبعا اونجایی که یقین 100% ندارد بهش حکم نمیکنه، احتمال میدهد، چون این انسانهایی که فراموش میکنند و طبیعی هستن احتمال نسیان در خودشون میدن. توجه داری چی میگم؟ که انسانی که طبیعی هست فراموش میکنه، گاهی ضابط نیست، اون مواردی که مثلا فراموش کرده احتمال نسیان در خودش چی آقا میده دیگه، احتمال میده که گاهی یقین 100% دارد، گاهی نه، اونطور یقین ندارد، به ذهنش نمیاد. خب این شخص عادل چون اخلاقشو میدونه که فراموش میکنه، به غیر یقین خودش عمل نمیکنه. به قول ایشون عبارت خوبی داره، میگه که چه بسا که این چنین شخصی از دیگران بیشتر احتیاط بکنه. بعد در این قضیه ضبط که ایشون داره، بله عبارتش این هست که ضرورت عدم دلیل بالخصوص بر این اعتبار ضبط بل مقتضا ما فیه من مفروض العداله تجنب و ما یحتمل النسیان فی، مثلا میگه عادل دیگه تجنب میکنه از احتمال نسیان، و انه لا یقتدی الا بما هو لا یقضی الا بما هو ضابط له به کتابت و نحوها الا یخفا علیه حاله الذی هو غلبه النسیان، غلبه نسیان خودش از خودش که مخفی نیست که، میدونه که حال خودش دیگه، هر انسانی که فراموش میکنه میدونه که او خیلی از موارد تش میشه براش، اکثر موارد آخر یه زمانی که نسیان بکنه آخرش معلوم میشه که نسیان کرده دیگه، اینو واش معلومه، حالا خودش میدونه، وقتی که میدونه این آقا چیکار میکنه، آقا اعتیاد میکنه، درد بل ربما کان قضا او، بل ربما کان قضا او اثبت من قضا غیره، به خاطر همین اعتیادی کرد کردم، نه لو کان کثیر بل اشتباه ولا یعلم بهی علی وجهن یرتفع الوسوق، دیگه کثیر غلط باشه دیگه اصلا اختیار خوش نداشته باشه، هر یک کلام در میون فراموش کرده باشه، حالا اون بعد دیگه اون دیگه از اختیار بیرونه، اما اینا غیر عادی هن. اشخاصی که عادتا اهل فراموشی هستن فراموش میکنن و این حد نرسیدن که غالب غریب اتفاق اشخاصی که فراموش اینجوری هن دیگه، مقصود ما اینا هستن، این که میگیم ضبط معتبره یعنی این که او اصلا ضابط باشد و فراموش نکنه الا شذ و ندر، نه این معتبر نیست، ممکنه فراموش هم بکنه، آدمی باشه که حافظه خوبی چندان نداشته باشه ولی عادله، عادل که باشه طبعا خودش مراقب هست، اونجایی که 100% یقین نداره اون قضاوتی آقا نمی کنه. بله این تمام کلام در اشتراط بصر و کتابت، اما کلامی که از این بعد داریم در اشتراط رجولیت هست، این مسئله بسیار مهمیه، رساله های زیاد در این باره نوشته شده، چون مسئله مبتلا به که آیا زن میتونه قضاوت بکنه یا خیر، ما یه بحث رساله مفصلی در مورد حکومت مرأه نوشتیم قبلا، وقتی که این قضاء مرأه هست لکن قریب المخرجن تقریبا نسبت به هم، خیلی از ادلهشون به هم قریب المخرج. خب اول کلام واقع میشه در مقتضای قاعده، بعد استدلال به آیات شریفه کتاب، البته به عقل هم استدلال شده در همین تأسیس قاعده، به عقل استدلال شده، بله تأسیس قاعده، قاعده عقلیه دیگه، و همچنین قاعده شرعیه، دو تا قاعده داریم، هم عقلیه هم قاعده شرعیه، قاعده عقلیه حاکم عقله، قاعده شرعیه نصوص عامه هستن که دلالت دارن بر مطلق موارد که اصل بر عدم جواز قضاست، اصل بر عدم جواز قضاست برای غیر نبی و غیر وصی، تو حالا اونا هم باید بررسی بشه، مقتضی قاعده عقلی و شرعیه، بعد ادله کتاب به آیات قرآن استدلال شده، بعدش هم نصوص، اون وقت ما بیاییم نتیجه بگیریم. خب اما قاعده عقلیه به اصطلاح این است که بر عدم جوازه، چرا؟ برای اینکه قضاوت تصرف در اموال مردمه، در نفوس مردم هست، در اعراض، در فروج، خب اینه دیگه قضاوت اینه، اون وقت این ولایت بر مردم هست، ولایت بر مردم عقل نفیش میکنه، از هر بشری نفی میکنه، قبلا هم گفتیم بارها در ابتدای بحث قضا هم گفتیم، حاصل کلام این است که قضاوت چون ولایت بر مال، جان، اعراض، فروج و اعراض مردم هست، لذا عقل میگه که بشری بر بشری ولایت نداره. چرا ولایت نداره؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این ولایت رو عقل میگه کسی باید داشته باشد که ملاک ولایت در او باشه، ملاک مولویت در او باشه، میگه از نظر من ملاک مولویت مخصوص خدای تعالی است، مخصوص خالقه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ولایت رو کسی بر کسی میتواند داشته باشد که در موارد خطر بتونه به دادش برسه، او رو از عذاب چی آقا؟ نجات بده. این یک. یا نعمتهای اصلی که اصل حیات باشه، عقل باشه، حواس پنجگانه باشه، که بقیه همه نعمتها اگر بخوان نعمت باشن و نعمت بودن بقیه نعمتها رهین ایناست، که اگه اینا نباشه اونا نعمتها هیچ فایده ای نداره. کل اموال رو داشته باشه عقل نداشته باشه چه دردش میخوره؟ هیچ فایده ای نداره، اصلا نعمتی به حساب نمیشد، اصلا نعمت نیست برای او، دیوانه است دیگه. هیچ. و عقل کی به عقل به انسان میده؟ بهترین غذای عالم رو داشته باشه اما آدم مریضی باشه، که یعنی از هر غذایی تنفر احساس بکنه، تنفر بکنه، اصلا رغبتی نداره او، غذا مانند بدترین و خبیثترین چیزی براش هست، چون مریض دیگه، ذائقش خرابه. این ذائقه رو کی بهش میده؟ و همچنین شما سایر حواس دیگه، از بصر و از به اصطلاح سمع و سایر حواس پنجگانه، حیات، عقل، اینا. خب این نعمت‌های اصلی رو هر کس به انسان بدهد، یعنی به دست او باشه، عقل میگه او هست که مستحق عبودیت، او هست که مستحق اطاعته، چون اوست که این نعمت‌های اصلی رو به بشر داده. این وجوب شکر منعم به نعم اصلیه، این که تعبیر میکنن علمای کلام که وجوب شکر منعم اینه. عقل میگه واجب است، لازم هست اطاعت اون منعم به نعم اصلیه، شکر همون اطاعته. بله. خب او فقط در ذات باریست، غیر او چنین قدرتی ندارد، از پیامبر گرفته تا امام گرفته تا هر کسی دیگر. این یک ملاک. ملاک دوم چی است آقا؟ ملاک دوم عرض کردیم دفع ضرر عظیم ابدی، که ما شنیدیم انبیا به ما خبر دادن ضرر ابدی رو. خب این ضرر، این عقاب اخروی جاودان ابدی رو کی به دستشه که دفع بکنه؟ فقط خدا، غیر از او کسی نمیتونه دفع بکنه، و لذا این هم به دست اوست. پس اون کسی که میتواند اون خاطر ابدی و دائم را از انسان رفع بکنه، اوست که مستحق عبودیت و ولایت در بشر نیست. مالک حقیقی که همه چیز انسان را از اعضا و جواره و همه چی انسان را او مالک باشه، نیازهای انسان رو او مالک باشد، یا من یملک حوائج السائلین، که هر چی شما بخواید او مالکه، قدرت دارد و غیر از او قدرت نداره. خب مالک همه اعضای انسان، جواره انسان، مالک تمام هستی، از انواع مأکولات، ملبوسات، هوا، فضا، غیره و غیره، او مالک حقیقیه، آفریدگار دیگه. مالک حقیقی یعنی این، مالک اعتباری که نیست که، مالک حقیقیه. پس اوست که استحقاق طاعت و عبودیت داره. این سملاک رو فقط در خدای تعالی میبینه، در بشر نمیبینه. رضا عقل میگه که هیچ بشری حق ولایت به بشر دیگری نداره، پس این استحقاقش نداره. اون وقت خب وقتی که اصل بر این شد، اصل عقلی هر کسی که از جانب اون ولی اصلی، اون مالک حقیقی، خالق هستی، اذن رسید، اجازه رسید، اعطاء ولایت شد به او، عقل میگه اینجا من ولایت او رو ولایت الله میبینم. موضوع حکم عقل که عبارت باشد از طاعت الله، با این دلیل چی آقا؟ توسعه پیدا میکند. وقتی که صریح قرآن این رو داشته باشد که النبی اولا بالمؤمنین، میگه خب عقل میگه که وقتی که من دلیل برام قائم شد، دلیل قطعی از جانب خدای تعالی که اطاعت بکنید از پیامبر، من اطاعت پیامبر رو اطاعت کی میبینم آقا؟ خدا میبینم. فرض این است که با دلیل وجدانی و با دلیل برهانی برای عقل ثابت شد که این پیامبر از جانب خداست و خدای تعالی خبر داد که از او اطاعت بکنید، خب میمیشد توصیه مولانا. ائمه معصومین هم به روایت متواتر باز از جانب نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین، فقهاء رباط و رجال فقهای شیعه امامیه واجد شرایط، خب اونم ادله ولایت مطلقه فقیه، اون ادله چه ادله‌ای هست؟ ملکه و سنت از جانب خود حضرات رسیده، دلالت دارد که اینا ولایت دارن. پس اینا خارج شدن از تحت این اصل عقلی. اون وقت میمونه مرعه. خب مرعه رو ما باید خارج بکنیم از تحت این اصل عدم جواز قضا. به چه دلیل؟ به دلیلی که دلالتش تام باشد بر جواز قضا للمرعه. سندش هم چی باشه آقا؟ تام باشه. ما باید نص تام مستند و دلاله داشته باشیم که قضاوت برای زن جائز هست. اگر چنین دلیلی نتونستیم پیدا بکنیم، هیچ دلیلی هم خاص بر عدم جواز قضا مرعه نداشته باشیم، باید چه بگیم؟ بله جایز نیست، وجوب اون اصل بکنیم. این اصل عقلی. اما بعضی اومدن گفتن نه، اصل اتفاقا بر جوازه. نگاه بکنید در مجله فقه اهل بیت، آدرسشو من در اون شماره اونجا فکر نمی کنم نوشته باشم، ولی در اینجا نوشتم، در مجله فقه اهل بیت جلد 10 صفحه 138، من حالا اسم رو صلاح نیست بگیم، خود شما میرید اونجا، از معارف هم هست پیدا میکنید، نه معارف خیلی چند، ولی معارف دیگه. بالاخره ایشون گفتن که آقا در همون صفحه 138 نگاه بکنید، دقیقا همین تقریبی که من میگم در کلام ایشون هست. میگه آقا این اصل عقلی که شما میگید یا اون اصل شرعی، اصل شرعی مقصود سید سلیم ابن خالد هست، اتقوا الحکومه فانما هی للامام العادل بالقضاء كوصي او كنبي او وصي نبي. اتقوا یعنی تحریم حکومت و قضا. اصل بر چی است آقا؟ من اصل شرعی هم جای اشاره بکنم دیگه، معلوم بشه اصل شرعی اینه، اینو باید اقل حکومه بفرزید از حکومت، ممنوع هستید بر از حکومت یعنی قضا حکم بین الناس. فانما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی نبی، مانند نبی یا وصی نبی. یعنی کسی که در منزله نبی یا وصی نبی نباشد، اصل این صحیحه سلیم ابن خالد میگه چی آقا؟ قضاوت ممنوع هست، حرام است. حالا زن میتونه کن نبی اینا وصی نبی؟ کدوم نبی و وصی نبی زن بوده؟ پس زن قطعا داخل در این نبی یا وصی نبی چی آقا؟ نیست. کدوم نائب امام عصر یا نائب ائمه معصومین و یا نائب انبیاء الهی در طول تاریخ انبیاء زن بوده؟ نداشتیم ما نائب. بله خب گهگاهی مسئله جواب میدادن، مراجعه میکردن چون مسئله دون بودن، اما نائب چی آقا؟ نبودن، اوصیا نبودن. خب لذا اصل میگه اصل عقلی و شرعی بر منه. ایشون میگه این اصل عقلی و شرعی بر من رو ما قبول داریم، اما تخصیص خورده. ایشون میگه تخصیص خورده. به چی تخصیص خورده؟ به همین ادله که گفته که اجعلوا بینکم رجلا فلان فلان فلان، اینطوری. بعد میگه که اون رجلی که اومده مفهوم نداره، این از باب غالب هست و این نصوص نظر دارد به منع ولایت تواقیت اهل سنت، ولذا در مقبول اولش اومده دیگه که شما به اون هاولا تواقیت که هستن مراجعه نکنید. بعد اون آیه شریفه خونده، الان تر الی الذین از امون انهم آمنوا بالله و بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. حضرت امام صادق علیه السلام این آیه رو خونده، فرمود این آیه رو دیدید که پس رجوع نکنید به تواقید، رجوع بکنید به خودتون، به امامیه. یعنی کسی که امیشد عارض به حلال حرام باشد، من او رو حاکم قرار دادم. این میخواد بگه طاغوت نمیتونه ولایت داشته باشد. این که فرمود ینظران منکم ممن قد روا حدیثنا در مقبوله، این مقصود این است که طاغوت نباشد، امامی باشد و عارف به حلال و حرام باشد. همین چاله، چه زن باشه چه مرد. اگر در معتبر ابی خدیجه اومده اجعلوا رجلا بینکم عرف حلالنا و حرامنا، اون رجل از باب غالب است. پس این زن داخل در این ادله تخصیص هست. این کلام ایشونه، آیا میتونیم تصدیق بکنیم یا نه؟ شما تأمل بکنید، جوابش خودتون پیدا بکنید، ببینید چه جوابی دارید، بعد فردا من مطرح بکنم. اگر بنده همین الان بگم تو ذهن شما جا نمیمونه، لب فرار میکنه. میدونی چرا؟ که مثل آدرس منزلی رو آدم، یه راننده ی آدم رو 10 بار ببره به اون آدرس ببره، این شخصی که سرنشینی یاد نمیگیره آخرش، ولی یه بار فقط خودش با پای خودش بگرده این خیابون اون کوچه و اون کوچه و اون کوچه پیدا بکنه، تا آخر عمر یادش نمیرن. لذا تأمل بفرمایید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.